اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 28 ماه اکتبر سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. امرالله صالح معاون رئیس جمهور به رهبری محمد اشرف غنی در یک واکنش تند علیه اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان، گفت که او با جمهوریت به مثابه یک بز قربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه قربانی مراقب آن بود. زلمه خلیلزاد روز چهارشنبه 27 اکتبر در یک کنفرانس مجازی برگزار شده از سوی نهاد کارنگی در واشنگتن گفت که دو عامل عمده، یکی لجاجت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و دوم خودخواهی نخبگان آن کشور، موجب سقوط افغانستان به دست طالبان شد. آقای صالح در یک پیام توییتر نگاشته است که در ظاهر خلیلزاد معمار طرح بزرگ فریب بود. در این توییت آمده است که آقای خلیلزاد روایت ها را به سادگی بیان کرده و افراد را زیر سوال میبرد. زلمه خلیلزاد گفته است که ایالات متحده در عوض میخواست تا از طریق مذاکرات میان سیاستمداران و جامعه مدنی که با طالبان ادامه داشت یک اداره موقت ایجاد شود که مورد قبول همه جناح‌ها باشد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت ناوقت چهارشنبه شب به وقت دوحه در دیدار با سفرای ایالات متحده در کشورهای اروپایی و نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان روی وضعیت آن کشور بحث کرده و از ایالات متحده خواسته است تا تحریم‌ها را از سرمایه منجمد شده افغانستان برطرف سازد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت سرپرست خارجه طالبان در یک سلسله پیام‌های توییتر با نشر این خبر نگاشته است که آقای متقی در این ملاقات با دیپلمات‌های آمریکایی تاکید کرده است که حکومت جدید افغانستان یک حکومت پاسخگوست و تمام تعهدات داده شده خود را تکمیل کرده و باید بر رسمیت شناخته شود. با گفته آقای بلخی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و سفرای این کشور از صحبت‌های آقای متقی ابراز خرسندی کرده و بر برگزاری نشست‌های آینده تاکید کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین روز چهارشنبه از بانک جهانی و صندوق وجهی پول خواست تا حمایت مالی خود را برای بازسازی افغانستان اثر گیرند. آقای وانگ گفت که افغانستان در تمام عرصه‌ها به احیا نیاز دارد و توسعه در صدر اولویت‌ها قرار دارد. وزیر خارجه چین باری دیگر از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواست تا تحریم‌های یک جانبه بر افغانستان را برطرف کرده و سازمان جهانی صحت خواست تا واکسن‌ها و تجهیزات طبی بیشتر برای کمک در مبارزه با کووید 19 به افغانستان فراهم کند. چین گفته است که برزش 30 میلیون دلار کمک‌های اضطراری بشر دوستانه به افغانستان می‌فرستد. با تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست، با وجود که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان ادامه یافته است، میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان منجمد شده و نهادهای بین‌المللی مالی دسترسی به بودجه مالی را به حالت تعلیق درآوردند. پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که چین اعمار یک پوسته نظامی را برای واحد نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان در نزدیکی سرحد افغانستان تاجیکستان تمویل می کند. این پوسته در ولایت خودمختار گورنو بدخشان تاجیکستان در امتداد کوههای پامیر در سرحد با ولایت شیجیانگ چین موقعیت دارد که همسرحد با ولایت بدخشان افغانستان است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
سخنگوی پارلمان تاجیکستان گفته است که قرار نیست سربازان چینایی در این تأسیسات نظامی حضور داشته باشند. چین سرمایه گذار عمده در تاجیکستان بوده و بیجینگ همچنان به مواقع متعدد به عنوان یک تمویل کننده و اهدا کننده به دوشنبه عمل کرده که یکی آن اعمار رایگان ساختمان پارلمان تاجیکستان می باشد. برنامه ساخت این پوسته امنیتی در میان کشیدگی های ایجاد شده میان حکومت دوشنبه و حاکمان جدید طالبان در افغانستان روی دست گرفته می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان شده است. حکومت طالبان در پاسخ دوشنبه را به مداخله در امور داخلی افغانستان هشدار داده است.
سازمان ملل متحد نمیتواند به افغانستان برای ارائه کمک‌های بشری به میلیون‌ها نفری که در آستانه گرسنگی شدید قرار دارند پول کافی وارد کند. مقامات ملل متحد با بیان این مطلب گفتند که این سازمان برای ایجاد گزینه‌ها جهت کمک به ثبات اقتصاد در حال فروپاشی افغانستان تلاش می‌کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد که نخواسته نامش افشا شود به رویترز گفته است که در نهایت حل و فصل سیاسی نیاز است. تلویحاً اشاره به حکومت‌ها و نهادهای بین المللی است تا تحریم‌ها را برطرف ساخته و میلیاردها دلار سرمایه افغانستان را غیر منجمد سازند. در این زمان ادارات سازمان ملل متحد برای یافتن راه‌ها جهت فرستادن مقادیر دلار آمریکایی به افغانستان با مشکلات مواجهند. تا با بحران پول نقد که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان ایجاد شده است مبارزه کنند. این مقام سازمان ملل متحد بعضی از گزینه‌های پیشنهاد شده را با رویترز شریک ساخته و گفته است که انتقال دلار آمریکایی به افغانستان از زمان تسلط طالبان متوقف شده و اگر کشورها و نهادهای بین المللی مالی گام پیش ننهند، در آن صورت سازمان ملل متحد ممکن این خلا را پر کند. یکی از گزینه‌ها به گفته این مقام سازمان ملل متحد استفاده از بانک بین المللی افغانستان است که می‌تواند پول را وارد کرده و نگهداری کند، اما مشکلات در عرصه بیمه پول وجود دارد. به گفته این مقام ملل متحد، این سازمان آگاه است که هیچگاه یک گزینه کارا نخواهد بود و برای وارد کردن پول کافی به افغانستان راه‌های متعدد نیاز می‌باشد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقامات امنیتی پاکستان روز پنجشنبه در اسلام آباد برای متفرق کردن راهپیمایی ضد فرانسه از نیروهای شبه نظامی استفاده کردند. پلیس از کانتینرها برای مسدود کردن شاهرهای عمده اسلام آباد و جاده‌های اطراف آن استفاده کرده تا جلو ورود اعتراض کنندگان را از شهرهای اطراف به داخل پایتخت بگیرند. مقامات پاکستانی گفتند که خشونت‌ها در راهپیمایی روز چهارشنبه اسلامگرایان علیه فرانسه در شرق پاکستان کم از کم به کشته شدن 4 پلیس و 2 اعتراض کننده انجامید. رویدادی که حکومت را واداشت برای اعاده نظم از اردو استفاده کند. هزاران حامی حزب ممنوع تندرو تحریک لبیک پاکستان در یک شاهراه در شهرک صادوق به سمت اسلام آباد پایتخت پاکستان راهپیمایی کرده، به خاطر نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام در فرانسه خواهان اخراج سفیر فرانسه از پاکستان شدند. خشونت‌ها زمانی گسترش یافت که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که تقاضای اعتراض کنندگان را مبنی بر مسدود کردن سفارت فرانسه در پاکستان و اخراج سفیران کشور نمی‌پذیرد. واتیکان نشر مستقیم برنامه ریزی شده ملاقات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را با پاپ فرانسیس به طور ناگهانی لغو کرده است. دفتر مطبوعاتی واتیکان هیچ توضیحی نداده که چرا پخش مستقیم دیدار رئیس جمهور بایدن پس از رسیدن وی با موتورسایکل های بدرقه کنندهش به میدان قصر اپوستولیک یا حواری محدود شده است. پوشش خبری که لغو شده دیدار جو بایدن، دومین رئیس جمهور کاتولیک آمریکایی، مصافحه با پاپ فرانسیس و آغاز گفتگوهای خصوصی آن دو بوده است. یک مقام اردوی سودان میگوید که جنرال عبدالفتاح برهان، نظامی بر سر اقتدار سودان، دستور اخراج کم از کم 6 سفیر به شمول نماینده آمریکا، اتحادیه اروپا و فرانسه را از سودان صادر کرده و سفرای این کشور را در سازمان ملل متحد، قطر و چین از وظیفه سبکدوش کرده است. این خبر پس از آن توسط تلویزیون دولتی سودان نشر شد که این دیپلمات‌ها علیه تسلط نظامی سودان صحبت کردند. کودتای نظامی در اوایل هفته روان در سودان، هفته‌ها پس از کشیدگی رو به افزایش میان رهبران اردو و حاکمان ملکی سودان صورت گرفت. این کودتا انتقال سودان را به دموکراسی که پس از سرنگونی عمر البشیر در سال 2019 در یک خیزش مردمی آغاز شد، تهدید می‌کند. محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا گفته است که 12 میلیون کودک نایجیریایی از رفتن به مکتب ترس دارند، زیرا جنایتکاران مسلح و اسلامگرایان صدها کودک مکاتب را به خاطر باجگیری اختطاف کردند. نخستین اختطاف دست جمعی در سال 2014 میلادی در شمال شرق نایجیریا توسط تندروان بوکو حرام سازماندهی شد. در آن سال تندروان این گروه 276 دختر مکتب را از منطقه موسوم به چیبوک اختطاف کردند. اختطاف این دختران موجب کمپاین جهانی موسوم به دخترانمان را پس بیاورید شد. رئیس جمهور بوهاری گفته است که پس از اختطاف دختران در سال 2014، حمله بر مکاتب در سراسر شمال آن کشور گسترش یافته است. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوور امروز پنجشنبه تنها یک رقابت برگزار خواهد شد که در آن تیم استرالیا به مصاف سریلانکا خواهد رفت. روز گذشته در دو رقابت دیدنی تیم‌های نامیبیا و انگلستان هر کدام با پیروزی بر تیم‌های رقیبشان توانستند به نخستین پیروزیشان در این جام دست یابند. فردا جمعه در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوور کرکت تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان و وست ایندیز بنگلادش به مسافه هم می‌روند. افغانستان و پاکستان هر دو نخستین رقابت‌هایشان را برنده شدند و این پیروزی برای افغانستان جهت بازنگه داشتن راه برای صعود به دور بعدی نهایت ضروری پنداشته می شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات تازه زلمه خلیلزاد او را معمار طرح فریب بزرگ خوانده است. با تازگی آقای خلیلزاد لجاجت محمد اشرف غنی و خودخواهی نخبگان افغانستان را دو عامل سقوط جمهوریت خوانده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش دنبال میکنید.
اظهارات روز چهارشنبه زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان واکنش امرالله صالح را برانگیخت. آقای خلیلزاد گفته است که دو عامل عمده موجب سقوط افغانستان به دست طالبان شد، یکی لجاجت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دوم خودخواهی نخبگان این کشور. امرالله صالح معاون پیشین اشرف غنی با اشاره به این اظهارات گفته است که به جای پذیرفتن مسئولیت فاجعه سقوط جمهوریت، تلاش میکنند که افغانها را جانب گناهکار جلوه دهند، نمک را بر زخمهایشان بپاشند و از مجبوریت و ناامیدی آنها سوء استفاده کنند. آقای صالح پرسیده است که چرا با یک بارگی کلمه شورای کویته ناپدید شد؟ کجاست شعار یا چهار نقطه تفاهم نامه دوحه؟ معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در توییترش نگاشته است:
در ظاهر خلیلزاد معمار طرح فریب بزرگ بود. او از نظر استراتژیک جمهوری را مانند بز قربانی کرد که تا لحظه ذبح از آن مراقبت میکرد. او به سادگی داستان را تعریف میکند و افراد را در معرض دید قرار میدهد. این مصاحبه ها بوی تعفن این شکست را پاک نمیکند.
با این حال برخی تحلیلگران سیاسی میگویند که اظهارات آقای خلیلزاد واقعیت دارد، اما او تمامی واقعیت ها را در این نشست بیان نکرده است. امین صداقت تحلیلگر سیاسی میگوید که لجاجت، عدم شناخت غنی از افغانستان و تعصب وی، ضعف ساختار نظامی افغانستان و رهبران غرب در فساد از جمله عوامل داخلی سقوط جمهوریت بود. اما آقای صداقت تاکید دارد که ابعاد خارجی نیز در پیروزی طالبان نقش داشت.
عمدترین مشکل را نظام سیاسی وقت آمریکا که در اون زمان انتخابات ریاست جمهوری 2020 مطرح بود، اونها در عرصه بین المللی و سیاسی نه با کره شمالی کدام دستاوردی داشت و نه با ایرانی ها. برجام ایران که در هر عرصه دستش کوتاه بود و دمی دستترین نیرو برای دولت آقای ترامپ طالبان بود، اینها را وارد گاود کردند و به طور وسیع و شدید اینها را قبیت زدایی کردند. در رسانه ها از جای چهره شسته و رفته و مقبول در اذهان عمومی نشان دادند و بسیار تلاش کردند و اینها را آوردند وارد فضای سیاسی کردند و برای اینها در حد بالای مشروعیت داد.
این تحلیلگر سیاسی بازی دوگانه پاکستان را در معادله سقوط جمهوریت و پیروزی طالبان، تقویت و تشخیص نظامی آنها و لابیگری در سطح منطقه و فرامنطقه اسلام آباد برای طالبان را نیز از عوامل خارجی می‌داند. اما وایس ناصری، دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میگوید که زلمه خلیلزاد این اظهارات را بیان کرده است تا اشتباهاتش را در ارائه طرح‌ها و مشوره‌ها در روند صلح توجیه کند و خود را براءت دهد. به گفته آقای ناصری، زلمه خلیلزاد به دولت مردان آمریکا در زمینه تحولات افغانستان و ساختار اجتماعی سیاسی این کشور مشوره‌ها و اطلاعات نادرست می‌داد. این تحلیلگر سیاسی همچنان می‌افزاید که آقای خلیلزاد از مداخله پاکستان در امور افغانستان و حمایت اسلام آباد از طالبان نیز چشم پوشی کرده است.
تمام پیش‌بینی‌های خلیلزاد، تمام تحلیل‌های خلیلزاد از اوضاع افغانستان کاملاً غلط بود، کاملاً وارونه بود، با واقعیت‌ها اصلاً هیچ انطباق نداشت. متأسفانه خلیلزاد در ارتباط به سقوط نظام گذشته و دستاوردها و تمام حاکمیت افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان خیانت بزرگ به مردم افغانستان انجام داد، خیانت بزرگ به مردم امریکا انجام داد و ارزش‌های دموکراسی در افغانستان انجام داد. در دسیسه و توطئه‌ای که افغانستان سقوط کرد و طالب‌ها و پاکستان حاکم افغانستان شدند، خلیلزاد نقش بسیار کلانه داره، یعنی در این خیانت دست داره.
طالبان پس از فرار اشرف غنی در 15 اگست سال روان وارد پایتخت افغانستان شدند و رسما فاتحه جمهوریت خوانده شد. از آن زمان تا اکنون هیچ کشوری حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته است. روز چهارشنبه ملا محمد یعقوب آخوند، سرپرست وزارت دفاع طالبان، گفت که حاکمیتشان با چالش‌های وضع تعزیرات، منجمد شدن دارایی‌ها و به رسمیت نشناختن این گروه از سوی جامعه جهانی مواجه است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته،
خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که از اقدامات اخیر پاکستان برای کاهش محدودیت ها در نقاط رسمی سرحدی با کشور همسایه افغانستان استقبال میکند. این اداره میگوید که این امر باعث میشود تا اموال به افغانستان انتقال داده شود و از روبرو شدن مردم با قاچاقچیان انسان برای عبور از سرحد جلوگیری شود. لیزا شلان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است و تا حد زیادی برای بقای خود متکی به تجارت فرامرزی است. از زمانی که طالبان کنترل کشور را در اواسط ماه آگوست به دست گرفتند، پاکستان کنترل سرحدات خود با افغانستان را تشدید بخشیده است. بابور بلوچ، سخنگوی اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که از طریق زوم از کابل پایتخت افغانستان صحبت می کرد، گفت Disruptions have left many Afghans,
including women and children. اختلالات مرزی مشکلات زیادی را ایجاد کرده که بر تجارت و جابجایی منظم مردم تأثیر گذاشته است. در برخی موارد او میگوید که محدودیت‌های مرزی ممکن است به عنوان مانع برای افراد باشد که به دنبال امنیت خود هستند.
بلوچ میگوید گام‌های تازه میتواند حراس مردم از افتادن به دست قاچاقچیان انسان و عواقب مرگبار ناشی از آن را کاهش بخشد. با گفته وی تاکنون پیش بینی مهاجرت دسته جمعی پناهجویان از افغانستان محقق نشده است. او میگوید که تا امروز حدود 50,000 نفر به پاکستان و ایران فرار کردند. وی افزود که مشکل بزرگتر همچنان بیجا شدن تعداد زیادی از مردم در داخل افغانستان است. او خاطر نشان میکند که درگیری امسال باعث شده است که نزدیک به 700,000 نفر از خانه های خود فرار کنند. در مجموع 3.5 میلیون نفر در داخل کشور بیجا شده اند. وی گفت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با طور عمده توجه را بر ارائه کمک های بشر دوستانه ضروری به افغان های بیجا شده متمرکز ساخته است. او می گوید که اداره وی امسال برای نزدیک به 500,000 نفر خیمه، محموله های اضطراری، مواد غذایی و بسیار دیگر از وسایل امدادی را فراهم کرده است.
علاوه بر 3 پروازی که اخیراً در ترمز، ازبکستان فرود آمد، در حال ترتیب دادن حمل و نقل هوایی تجهیزات بیشتر بشردوستانه به افغانستان است. همانطور که ما به افزایش پاسخهای بشردوستانه خود ادامه می دهیم، منابع بیشتری در آستانه زمستان سختی که می تواند عواقب مرگبار برای افغانها به همراه داشته باشد، مورد نیاز است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار حمایت فوری بین المللی از بیجا شدگان افغان که در شرایط وخیم در داخل و خارج از کشور زندگی می کنند شده است. گزارش اخیر سازمان ملل نشان می دهد که بیش از نیم از جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 23 میلیون نفر، از فقر شدید رنج می برند. این هشدار می دهد که زمستان سخت پیش رو دسترسی به بسیاری از مناطق کشور را که خانواده ها به شدت به کمک های بشر دوستانه برای بقایشان نیاز دارند و به آن متکی اند قطع خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. در حالی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از اقدام اخیر پاکستان برای کاهش محدودیت ها در سرحد با افغانستان استقبال میکند و آن را در سهولت به انتقال اموال و همچنان جلوگیری از قاچاق انسان مفید میداند، اما مهاجرت های دسته جمعی پناهجویان در داخل و خارج کشور هنوز هم ادامه داشته و چگونگی ارائه خدمات به آنها نگران کننده است. در مورد تغییر سیاست پاکستان و وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان در خارج از کشور، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا انجام داده است که این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
آقای فقیری، اکثر عمل شما در برابر اقدام پاکستان برای رفع محدودیت ها در سرحداتش با افغانستان چی است؟ و چرا در قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان بار بار مردم و تجار افغانستان تحت فشار قرار داده؟
فکر میکنم که حتی بعد از حاکمیت طالبان هم تجار افغانستان و کسایی که مریضدار هستن متاسفانه نظر به وابستگیه که به وجود آمده و پاکستان در این قسمت ها اونا دچار مشکلات شدن به خاطر پالیسی پاکستان برای فشار آوردن سر حکومت های افغانستان و بخصوص در حکومت گذشته زیادتر این کار صورت میگرفت که سرحد بسته میکردن در زمانه های یادوار اما مقطعه های معینه از زمان که میفهمیدن افغان ها زیادتری ضرورت به باز بودن سرحد دارن. مثلا در وقتی که فصل میوه می بود میوه تازه افغانستان نبرامد و باید عاجل از افغانستان صادر میشد سرحد را بسته میکردن تا یک نوع شکنجه است برای مردم افغانستان که اینا همیشه از استفاده کردن. با باز شدن راه های دیگه تا حدود وابستگی کامل افغانستان رفع شده. اما
فقیری صرف به این مسئله چقدر سر وضعیت بشری افغان ها تاثیر گذار است و چقدر میشه که به او مطمئن بود؟
هیچ نوع اطمینان به باز بودن سرحد پاکستان موجود نیست. برای اینکه یک روز یا دو روز سرحد باز میکنن باز دوباره بسته میکنن و از لحاظ بشری بیشترین تاثیر بسته بودن سرحد پاکستان بر افغان ها داره به خاطر از اینکه راه پاکستان از طریق بندر کراچی برای صادرات افغانستان کوتاه‌ترین راست و ارزان‌ترین راست و تجار افغانستان معمولا از این راه استفاده کردن و بسته بودن از این راه هم برای اقتصاد افغانستان هم برای مهاجرین افغانستان کسایی که فامیل دارن به طرف سر برای از اونا زیاد مشکلات بسیار زیادی را به بار گرفت که متاسفانه سالهای سال است که مثلا ادامه داره و می چند روز قبل از تجار قندار به خاطر اینکه میوهشان فاسد شده در گودام ها به خاطر مسدود بودن راه پاکستان شکایت زیاد داشتن.
و امروز سیاست کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان به خصوص پناهجوی افغان چگونه است و چطور از افتادن این پناهجویان به دست قاچاقچی‌های انسان و عواقب مرگبار ناشی از او جلوگیری شده میتونه؟ چه اقدامات روی دست گرفتن؟
در این اواخر اتحادیه اروپا از دولت‌های عضو خود مشوره خواستند در رابطه با یک سیاست نو پناهندگی که معتقی از او به صورت خلاصه ایسته که کوشش میکنن که از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کنن و ولی مهاجرت قانونی را از طریق یونیستیار و از طریق آیویم میخواین که زیادتر از این طریق کسایی را که نیاز به حمایت دارن نیاز به پشتیبانی دارن نارد کمک بکنن که بیاین، یعنی به شکل قانونی بیاین. این که این پالیسی است اینا تا چی حدود کارا تمام میشه معلوم نیست، برای از اینکه وقتی که یک انسان یک پناهجو از زندگی خود در خطر میبینه و منتظر آماده شدن شرایط قانونی برای برآمدن خود نمیمانه و او جان خود نجات میده. اما فعلا همین پالیسی رو داره که بیشتر جلوگیری کنن از آمدن قاچاقی پناهنده با بازساختن یک راه قانونی برای کسایی که واقعا ضرورت به حمایت دارن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و علاوه روسیه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد و اشتراک کنندگان توافق کردند که یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. پیرامون مؤثریت و نتیجه این نشست مصاحبه با دکتر محمد افضل نیر، آگاه مسائل سیاسی داشتیم که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
یکی از کشورهای همسایه خصوصا در قبال افغانستان نگرانی نشان می دهند. این مثلا نماینده از این موضوع است که اوضاع افغانستان، اوضاع سیاسی افغانستان در کشورهای همسایه تاثیرگذار است، خصوصا اگر اوضاع افغانستان از نگاه فقر اقتصادی و حالت بد برسه مهاجرت ها زیاد بشه و از این نگام زیر فشار میاین. بر علاوه ای که مشکلات به اصطلاح امنیتی و مسائل دیگه و به اصطلاح قاچاق و مواد مخدر اینا هم کشورهای
همسایه میکنن. خب آقای نهیر، بر علاوه ای شما هدف برگزاری این کانفرانس در چی میبینین و همچنان ای که چرا طالبا در این کانفرانس دعوت نشده بودن، اشتراک نکردن، اونا حضور نداشتن در این کانفرانس؟
بله، در کنفرانس ایران یک موضوع را ما متوجه شدیم. کشورهای کمتری در اینجا اشتراک کردن. در کنفرانس قبلی که در مسکو یعنی یک هفته قبل از این کنفرانس صورت گرفت، او اینجا حدود 10 کشور یا 11 کشور در اونجا اشتراک کرده بودند. طالبان هم هنوز که چون که به رسمیت شناخته نشده اینجا دعوت نشده بودند. یک موضوعی است که ایران در مقابل طالبان یک کم آزرده خاطر است، به خاطر از اینکه وقتی که طالبان تازه به قدرت رسیدن ایران دیدگاه های مثبت در قبال طالبان داشت و اونا را تمام جنایت های قبلیشان را تطهیر کرد و یک نیروی به اصطلاح آورنده صلح و آورنده امنیت در این مسئله خواهد و جهادشان را بر علیه امریکا برحق خواهد. منتها موضوعی که بین افغانستان یعنی امارات طالبان و ایران فاصله ایجاد کرده، به نظر اکثر سیاسیون این مسئله دو انفجار که در دو ولایت قندهار و قندوز صورت گرفت تاثیرات خود گذاشت و این دو انفجار در مناطق شیعه مذهب بود و ایران هم که یک ارتباط به اصطلاح مذهبی با اینا داره و یک همگونی مذهبی با مردم شیعه یا افغانستان داره، از اینجا از افغانستان و از امارات طالبان ناراضی شد. فکر میکنم همین مسئله تاثیر گذار بوده به اینکه یک فاصله بین امارات طالبان و ایران موجود بیاید و اینا آزرده خاطر هستند و نخواستن که طالبان را دعوت کنند. یک موضوع شاید باشه همین موضوع.
آقای نهیر، آیا همچون نشست ها میتونه که یک راه را برای رسم شناختن طالبان باشه؟ یعنی موضوع برای رسم شناختن طالبان هم میتونه که در همچون نشست ها مطرح شود تا بیشتر روی از او تمرکز صورت بگیره؟
بله، موضوع به رسمیت شناختن طالبان، خود طالبان به طور غیر مستقیم بالای پاکستان فشار آوردن و خود پاکستان هم به حیث حامی طالبان احساس مسئولیت میکنه که یعنی چون نزدیکترین کشور به طالبان است، به امارات طالبان است، پاکستان سعی تلاش بیشتر میکنه. منطقه پاکستان به خاطر از اینکه انگشت انتقاد کشورهای دیگه به طرف پاکستان متوجه نشه، خود عمران خان نخست وزیر پاکستان نمیخواد که قدم یعنی پیش قدمی بکنه و پاکستان اولین کشور بزرگی طالبان بشناسه. خود عمران خان یک سیاست را به کار میبره که همین کشورهای همسایه حداقل همین در کشور همسایه به طور یک جایی یا متحد تمامشان یک جا طالبان را و به این شکل پاکستان به طرف پاکستان کدام انگشت انتقال هم اشاره نمیشه. دیگه کار از این هست یعنی کشورهای همسایه به خاطر تهدید داعش و به خاطر همین صدور مواد مخدر و همین تهدیدهای این مسائل و کمتر شدن موج مهاجرین در کشورهای همسایه میخواهم که نمی دولت مجبور شوند بالاخره یک روزی که دولت طالبان را بشناسند و این یک پروسه خواهد بود که اول از این کشورهای همسایه از روی مجبوریت شاید همی کار بکنند و بعدا جامعه جهانی مسئله خودشان را به رسمیت بشناسند.
ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد، برنامه روکراست آغاز بشود. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا و صدای امریکا باشید.